اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. به برنامه خبری امروز شنبه شما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید میگم. امیدوار هستم که دارای ساعت کامل باشین و به می امیدواری برنامه ای ساعت با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه شما میرساند.
با عرض سلام. تعداد دیگری هم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ثبت نام نمودند. تا حالا احمد ولی مسعود، نورالله قلومی، زلمه رسول، عبداللطیف پدرام، حنیف اطمر، سید نورالله جلیلی، فرامرز سمنا، عنایت الله حفیظ، حکیم تورسن، رحمت الله نبیل، ابراهیم الکوزی و گلبدین حکمتیار خود را برای ریاست جمهوری افغانستان کاندید کردند. انتظار می رود ظرف یک روز دیگر که تا پایان مهلت ثبت نام باقی مانده است، اشرف غنی رئیس جمهور کنونی افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه نیز در انتخابات ریاست جمهوری خود را کاندید کنند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 29 ماه سرطان سال 1398 خورشیدی برگزار شود. گروه طالبان گزارش ها راجع به آمادگی این گروه برای از سرگیری گفتگوها با زلمه خلیزاد فرستاده ویژه امریکا را رد کردند. شماری از رسانه های پاکستانی اخیراً گزارش داده بودند که قرار است نمایندگان طالبان با آقای خلیزاد در پاکستان دیدار کنند. فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان روز پنجشنبه با مقامات پاکستانی به شمول عمران خان صدر اعظم آن کشور دیدار کرده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از سران گروه طالبان گزارش داده است که قدرت‌های منطقه به شمول پاکستان از آنها تقاضا کردند که با هیئت آمریکایی در اسلام‌آباد وارد مذاکره شوند و نیز حضور نمایندگان دولت افغانستان را در این مذاکرات بپذیرند. زبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان می‌خواند در یک اعلامیه گفته است که میخواییم واضح بسازیم قرار نیست هیچ جلسه با زلمه خلیزاد در اسلام آباد داشته باشیم. مذاکرات میان طالبان و نمایندگان امریکا پس از آن متوقف شد که طالبان در اعلامیه گفتند که جانب امریکا توجه به درخواست آنها برای خروج سربازان امریکایی از افغانستان نشان ندادند. سفارت چین در کابل با نگرانی از اوضاع امنیتی در افغانستان میگوید کشورش از مذاکرات صلح بر رهبری حکومت افغانستان پشتیبانی میکند. سفیر آن کشور در کابل افزود که چین، پاکستان و دیگر کشورهای همسایه افغانستان تلاش دارند تا در مذاکرات صلح نقش داشته باشند. لیو جنسونگ با ابراز علاقمندی از مذاکرات زودنگام طالبان با حکومت افغانستان تاکید کرد که کشورش طرفدار ادامه جنگ در افغانستان نیست و همواره برای تأمین صلح و ثبات در این کشور تلاش کرده است. یک محکمه در ایالات متحده تایید کرده است که مرضیه هاشمی نطاق شبکه انگلیسی زبان حکومتی ایران در واشنگتن توقیف شده است. به نقل از مقامات این محکمه، خانم هاشمی به عنوان شاهد اصلی توقیف شده است اما تا حال به جرم خاص متهم نشده است. مقام های این محکمه گفتند انتظار می رود خانم هاشمی پس از شهادت دادن در مقابل هیئت منصفه در واشنگتن به زودی رها شود. مقام های این محکمه تا حال جزئیات جرمی را که خانم هاشمی باید در مورد آن شهادت بدهد نیز بیان نکردند. مرضیه هاشمی شنبه هفته گذشته پس از دیدار با خانواده‌اش در میدان هوایی بین المللی سن لوئیس توقیف گردید. خانم هاشمی 59 ساله در ایالت نیو آلینز ایالات متحده در یک خانواده مسیحی آمریکایی آفریقایی تبار تولد شد. نام اصلیش ملانی فرکلین بود اما پس از آن که به دین اسلام رو آورد نامش را به مرضیه هاشمی تغییر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که امروز شنبه در جریان سخنرانیش خطاب به مردم امریکا موضوع عمده ای را در ارتباط به مسدودیت قسمی حکومت فدرال امریکا، امنیت سرحدی آن کشور و سایر مسائل بیان خواهد کرد. تعطیل قسمی حکومت فدرال ایالات متحده امروز وارد 29 روز شد. شرح بیشتر از رامین انوری.
آقای ترامپ گفته است که سخنرانی وی ساعت 3 بعد از ظهر روز شنبه از قصر سفید صورت خواهد گرفت و بخش از سخنرانیش روی بحران بشری در سرحدات جنوبی ایالات متحده متمرکز خواهد بود. در نتیجه تعطیلی حکومت صدها هزار مامور حکومتی موقتاً خانه نشین شده و یا هم بدون معاش کار می‌کنند. آقای ترامپ برای اعمار دیوار میان مرز آمریکا و مکزیکو خواهان 5.7 میلیارد دلار شده است. درخواستی که تا حالا از سوی اعضای حزب دموکرات در مجلس سنا و نمایندگان آمریکا پذیرفته نشده است.
در اثر انفجار یک لوله گاز در مرکز مکزیکو 20 نفر کشته و حداقل 60 نفر دیگر به شدت دچار سوختگی شده اند. به گفته مقامات آن کشور این انفجار روز جمعه به دلیل ایجاد یک سوراخ در این لوله گاز رخ داد. به گفته مقام های مکزیکو شماری از دزدان با سوراخ کردن این لوله قصد دزدی تیل را داشتند، اقدامی که موجب انفجار شد. بر اساس گزارش ها مثلا در حدود 3 میلیارد دلار مواد سوختی توسط سارقین تیل و گاز در سراسر مکزیکو به سرقت می رود. لینسی گراهام یکی از سناتوران ایالات متحده ابراز امیدواری کرده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همه قوای خود را به طور کامل از سوریه بیرون نکند. اظهارات این سناتور آمریکایی پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بیان شد. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
آقای گراهام گفته است که شماری از نیروهای آمریکایی تا زمانی در سوریه باقی بماند که گروه دولت اسلامی یا داعش به صورت کامل نابود شود. آقای گراهام همچنین هشدار داده است که هرگاه همه نیروهای آمریکایی از سوریه اخراج شوند، وضعیت هرج و مرج در آن کشور حکم فرما خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 19 دسامبر 2018 به طور غیرمترقبه اعلام کرد که همه نیروهای آمریکایی را از سوریه اخراج خواهد کرد. درست پس از این اعلام، جیم متیس وزیر دفاع پیشین آمریکا از سمت خود استعفا کرد و دلیل کنارگیریش را اختلاف پالیسی با رئیس جمهور آمریکا در مورد خروج قوای آمریکایی از سوریه خواند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک سخنگوی حکومت کوریای جنوبی روز شنبه اعلام کرد که سیول از نشست پیشرو میان دونالد ترامپ، ایالات متحده و کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی که قرار است در اواخر ماه فوریه صورت بگیرد استقبال میکند. کیم اوی کیم سخنگوی حکومت کوریای جنوبی روز شنبه به خبرنگاران گفت که نشست میان رهبران دو کشور به مثابه نقطه عطف برای اساس گذاشتن صلح دوامدار در شبه جزیره کوریا تلقی می شود. این مقام کوریای جنوبی همچنان گفته است که کشورش با ایالات متحده و کوریای شمالی کار خواهد کرد تا روند خلع سلاح اتمی در شبه جزیره کوریا تکمیل شود و صلح دائمی در این منطقه تامین گردد. رهبران ایالات متحده و کوریای شمالی برای نخستین بار به تاریخ 12 جون 2018 در سنگاپور با هم دیدار کردند و موضوع اصلی بحث آنان خلع سلاح اتمی کوریای شمالی بود. دفتر رابرت مولر رئیس هیئت حقیقت‌یاب درستی گزارشی را که ادعا می شود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به وکیلش هدایت داده بود تا به کنگرس دروغ بگوید مورد شک و تردید قرار داده است. خبرگزاری بس فید نیوز بدون ذکر نام به نقل از دو مقام تنفیذ قانون حکومت فدرال ایالات متحده گزارش داده است که رئیس جمهور ترامپ به مایکل کوهن وکیل پیشین خود دستور داده بود تا در مورد تلاش های آقای ترامپ برای ساخت یک برج موسوم به ترامپ در مسکو به کنگرس ایالات متحده دروغ بگوید. اما دفتر آقای مولر جزئیات این گزارش را نادرست خوانده است. پاسخ دفتر آقای مولر در این خصوص از جمله موارد نادر است که هیئت حقیقت‌یاب با آن واکنش نشان می‌دهد. و خبر اخیر، معترضین موسوم به واسکت زردها امروز شنبه برای دهمین هفته پی هم بار دیگر در پاریس پایتخت فرانسه گردهم جمع شدند تا بر ضد ایمانوئل مکرون رئیس جمهور آن کشور مظاهره کنند. مظاهره کنندگان اعتراضات روز شنبه شان را از نزدیکی پارلمان و برج ایفل آغاز کردند. اعتراض جنبش موسوم به واسکت زردها نخست در اواسط ماه نوامبر سال 2018 پس از آن آغاز شد که حکومت مالیات تیل را افزایش داد. این اعتراضات که در روزهای شنبه هر هفته به طور پیهم صورت گرفته است، در برخی موارد موجب بدترین خشونت‌ها در پاریس شده است که در چندین دهه گذشته در آن کشور بی سابقه بوده است. سوختاندن موترها و چور و چپاول فروشگاه ها شامل این مظاهرات خشونتبار بوده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، در افغانستان صف بندی های انتخاباتی ریاست جمهوری سال آینده این کشور تقریبا روشن شده است و امروز 4 فرد دیگر نیز به عنوان نامزد این انتخابات ثبت نام کردند. گلبدین حکمتیار، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل و ابراهیم الکوزی با هدف رسیدن به ارگ ریاست جمهوری افغانستان عملا وارد عرصه رقابت شدند. در همین حال امروز ده ها نامزد معترض انتخابات پارلمانی نیز در یک راه پیمایی خواهان ابطال آرای حوزه کابل هستند. حسیب مودودی با شرح بیشتر در این مورد.
در ادامه ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، امروز 4 فرد دیگر نیز نامزد این انتخابات شدند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، احمد ولی مسعود عضو حزب جمعیت اسلامی، رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی و ابراهیم الکوزی در جمع کسانی پیوستند که برای رسیدن به ارگ وارد رقابت شدند.
در تخم انتخابات وقت و میاد کمپاین انتخاباتی مشخص هستند. پیش از این قانون هم مانع از این هستند که کمپاین انتخاباتی کنند و خاصی کمیسیون هم از همه کاندیدایی هستند که قانون انتخابات و همچنان تقویم انتخابات ریاست جمهوری اینا احترام بگذارند.
ظاهرا سوندی های این انتخابات روشن شده است و گفته می شود که فردا در فرجامین روز ثبت نام که کمیسیون انتخابات گفته تمدید نخواهد شد، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله نیز قرار است ثبت نام کنند.
فساد از این حال آغاز شده، کمپاین های انتخاباتی آغاز شده از طرف تکت های ریاست جمهوری، بحث تعدیل نظام، تعدیل قانون اساسی به شدت مطرح هست و این روی روحیه رای دهندگان تاثیرگذاری خود داره. حکومت و در عین حال کسایی که از آدرس حکومت خود کاندید میکنند و هم باز خاموش نمیشنند، عین حال و هم کمپاین خود ادامه میدن و ایست که ما در بحث غیرقانونی به طرف انتخابات پیش میریم.
تا کنون 12 تن به عنوان نامزد این انتخابات ثبت نام کردند و اکثرشان خواهان تغییرات گسترده در کمیسیون انتخابات هستند. همزمان با این، امروز ده ها نامزد معترض انتخابات پارلمانی نیز در یک راه پیمایی خواهان ابطال آرای حوزه کابل شدند.
اصلا انتخاباتی در کار نبود و کاملا انتصابات هست و بر حسب آرای مردم کسی را وارد لیست ابتدایی نکردن و فقط به خاطر معاملاتی که و تعاملاتی که داشتن اینا انتصاب شدن.
اگر به این شیوه انتخابات باشه، این ملت باز به انتخابات ریاست جمهوری اشتراک خواهد کرد، من فکر نمی‌کنم که باز اشتراک کنند.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است که در 29 ماه سرطان سال آینده برگزار شود. این 4 انتخابات ریاست جمهوری این کشور است که زیر سایه روند سال با طالبان برگزار می شود.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
در ادامه گزارش ها، شماری از باشندگان ولسوالی کوهستانات سرپل در شمال افغانستان مدعی‌اند که گروه طالبان 40 خانواده را به دلیل همکاری با دولت از مناطق اصلیشان بیرون کردند. این خانواده ها اکنون در زمستان در فضای باز بسر می برند و انتظار کمک از سوی مقام های محلی را دارند. میرویس بیژن در این مورد گزارش می دهد.
به دنبال نگرانی ها از بیجو شدن صدها خانواده به دلیل جنگ های داخلی از شمال به مراکز شهرها، به تازگی 40 خانواده از سوی طالبان از بحر همکاری با دولت از ولسوالی کوهستانات سرپل بیرون رانده شدند. این خانواده ها با بیان این مطلب می گویند که امکنون در مرکز ولایت سرپل در فضای باز بدون هیچ گونه امکانات به سر می برند. محمد صابر یکی از بجوشدگان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل میگوید که طالبان آنها را به خاطر همکاری با حکومت از خانه هایشان بیرون کردند.
دور داده در نمی روزگار زمستان حتی موتر پیدا نمیشه، گفته هیچ امکان نداره پیاده پیاده برو. این همی ظلم خوش شده در قیم مردم که ما در اداره محلی ولایت سرپل مراجع میکنیم، او میگه که ما محکوم میشیم، ما رو ساران ولاد چی میکنه؟ تحقیق میکنه، ما رو والا حقوق بشر ملامت میکنه، ما رو یونما ملامت میکنه، ما هدایت از دولت میگیریم. ما فقط دمی جرم همه رو داشتیم که فقط به جرم دولتی بودن همین ظلم در حق ما شده. ما میگیم که برادر در عرد دادی مردم ما بور است.
مقام های محلی سرپل کوچ اجبارین خانواده ها را تایید نموده، میگویند شمار از خانواده های دیگر نیز در حال بیرون شدن از ولسوالی کوهستانات این ولایت هستند. عبدالقادر آشنا والی سرپل میگوید که برای رسیدگی به وضعیت این خانواده ها تلاش های را روی دست دارند.
امنیت دارن، قوم خیش امنیت در دولت کار میکنن و از حکومت محلی یا حمایت میکنن. قومای امیره و طالبا در منطقه یا رسید تهدید کردن کوچ کنین. ما تایید میکنیم یک تعداد افراد کوچ کرده آمدن و او رسید ما مثل سابق مهاجرین شده میاین، ما حمایتش میکنیم، کمکش میکنیم. وقتی که کوهستانات به دست مخالفین قرار داشته باشن و به خاطر اقارب تو ده پولیس است، ده دولت است، فرزن وارا تهدید کنه و کوچ کده بین و آغوش مواز است، انشالله همیشه کمک.
در این میان شورای ولایتی سرپل میگوید که خانواده ها در ولسوالی کوهستانات از خویشاوندانشان خواستار ترک وظایف حکومتی و برگشت به این ولسوالی شدند، اما آنها در پاسخ به این خواستها از حکومت حمایت کردند. اسدالله خرم یک عضو شورای ولایتی سرپل میگوید که قرار است که شمار دیگری از این خانواده ها نیز به مرکز سرپل و چندین ولایت دیگر در شمال بیجا شوند.
اونا هم گفته یا اونا سلاح را بگذاره بیوه نما تسلیم شن، یا با سلاحشان یا بی سلاح بیان ولی حکومت را رها کنن، یا غیر شما مزید کوش کنن. اونا که با تماسایی که با فامیلاشان داشتن نیز که در پلی حکومت هست، این وقتم باز پشتیبانی و حمایت حکومت دست بر نمیداریم، مدام رامون ادامه میدیم. اونا باز فامیلا اینا را طالبا از جا کوش دادن. همه پیشش در حدود 30-40 فامیل در ولایت سرپل رسیده و پشت سرشان هم ولسوال گفت که مردم با مردم که با ما تماس داره در حال کوش کردن آمدن هستن طرف مرکزی.
در این میان قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان گروه طالبان در پیام به رسانه ها کوچ اجباری باشندگان ولسوالی کوهستانات را رد کرده است. بر اساس اطلاعات در جریان 2 سال گذشته حدود 8 تا 10 هزار خانواده به دلیل جنگ های داخلی از مناطق اصلیشان به مرکز ولایت های جوزجان، سرپل، فاریاب و بلخ بیجا شدند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن 2 قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، مسئولین ریاست فواید عامه ولایت غزنی میگوید که تلاش ها برای باز کردن این راه ها آغاز شده، اما ریزش سنگین برف توان با طوفان کار را با مشکل مواجه نموده است و سوی هم شهروندان غزنی از اولین برف امسال استقبال میکنند و خوشبین هستند که شاید این برفباری خشکسالی را کاهش بده. خب گزارش را در این مورد محمد آصف حسینی با توجه می رساند.
برفباری هایی که از شام روز گذشته آغاز شده غزنی را سفید پوش نموده است. قرار اطلاعات ریاست فواید عامه این ولایت در مناطق کوهستانی از 20 تا 30 سانتی متر و در دیگر ساحات غزنی 10 سانتی متر برف باریده است. محمد آصف ذهین، رئیس فواید عامه ولایت غزنی، به صدای آمریکا گفت شاهراهای کابل قندهار و غزنی پکتیکا که از طریق این ولایت میگذرد در نتیجه پاککاری دوامدار این اداره باز هستند و پاککاری راههای 5 ولسوالی صاحب العبور این ولایت جریان دارد و تا حالا وسایل نقلیه مسافرین موفق به رفت آمد نشدند.
ولسوالی ها پاککاری جریان دارد دیگه تا نوز خوزر، اما مالستان تا حدود 25 سانتی یا 30 سانتی برف تجریستان هم میرفتم در ناورم در حدود 30-35 سانتی میگه ساحات کتل جایا را دیگه در پاکاری شروع کردیم دیگه تا نسخو وسایت نمارم.
از سوی دیگر باشندگان این ولایت میگویند در صورت عدم برفباری ممکن خشکسالی ها بیشتر شدت پیدا نماید و زندگی را برای مردم مشکل بسازد. غزنی از جمله ولایاتی است که بخش بزرگی درآمد باشندگان آن را تولیدات زراعتی تشکیل می‌دهد و خشکسالی‌های اخیر سبب افزایش فقر و بی‌جا شدن داخلی تعدادی از مردم گردیده است. اما برفباری‌هایی که جریان دارد این امیدواری را نزد مردم زنده ساخته که شاید خشکسالی‌ها پایان پیدا نماید و یک بار دیگر زمین‌های زراعتی پرثمر گردد. شاه محمد و اسدالله دو باشنده غزنی میگویند
برای زمینا برای مردم بسیار فایده داره، خصوصا برای زمیندارا و که باغ دارن و زمین دارن، برای بسیار مفید است و به خاطر مردم هم مفید است.
خوشبختانه غزنی جایی هست که در واقع چندین ذخیره آبی منابع آبی داره، مثلا بند ناور، سلطان و و اگر برفباری ها ادامه پیدا بکنه ما فکر میکنیم که ایزا خایر ابی هم پر میشه که ای هم به نفع دیحقین است و ما دیحقانا و ما مردم ما برش خوش هم هستیم.
اما خانواده هایی که در نتیجه جنگ بجا شدند و در وضعیت بد اقتصادی در خانه های کرایی بدر و پنجره در محلات فقیرنشین غزنی زندگی دارند با شدت سردی هوا نگران جان اطفالشان هستند و خواستار کمک های نهادهای خیریه می باشند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اداره ولایتی ننگرهار برای تصرف 3000 جریب زمین از ملکیت های دولتی در نزدیکی شهر جلال آباد اقدامات جدی را روی دست گرفته است. مقامات در این ملکیت های غصب شده ساختمان های اعمار شده را نیز ویران می کنند. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش می دهد.
در این اواخر مبارزه با غاصبین ملکیت های دولتی و غیر دولتی در ولایت ننگرهار شدت یافته است. مقامات امنیتی و رهبری ولایت ده‌ها تن از غاصبین زمین را که بیشتر وابسته به زورمندان محلی بودند زندانی نمودند. اکنون به تازگی مدت 2 روز می شود که مقامات این ولایت اقدامات تازه را در برابر غصب ملکیت های دولتی برداشته و غاصبین زمین را توقیف نمودند. در تازه ترین مورد روز گذشته والی این ولایت همراه با مقامات ارگان های عدلی و قضایی وارد ولسوالی روداد شده و به ویران نمودن صدها منزل مسکونی که در ملکیت های غصب شده ما شدند اقدام نموده است. حیات الله حیات والی ننگرهار میگوید یک شخص در ولسوالی رودات این ولایت 3000 جریب زمین ریاست زراعت را غصب نموده و در آن مناظر مسکونی ایمار نموده، بعدن بالای دیگران به فروش رسانیده است. حیات الله حیات والی ننگرهار میافزاید که موضوع را به اداره قضای دولت تسلیم نموده و پس از بررسی های یانان اداره سارنوالی این ولایت در مورد غاصبین فیصله خود را صادر خواهد کرد. هر مقامی که در اینجا موظف بودند در این موضوع مسئولند. چرا زمانی که این منازل اعمار می شدند مانع یا نشدند؟ باید با آنان گفته می شد که این ملکیت دولتی است و حق آبادی در آن را ندارید. هر کسی که در دوائر دولتی نیز در این راستا غفلت نموده باشند به ارگانهای عدلی و قضایی جوابگو خواهند بود. وی میگوید فردی که در بدل 1200 جریب زمین شخصیش از دولت 1200 جریب زمین در منطقه سوغدیوال مربوط به ولسوالی روداد تسلیم شده بود، در کنار پولی که دولت در بدل زمین به وی پرداخته است 3000 جریب زمین دولتی را نیز غصب نموده بود. در همین حال باشندگان ننگرهار بخصوص مردم روداد از این اقدام دولت استقبال کرده میگویند در صورتی که اقدامات در برابر غاصبین جدی باشند جلوی گسترش غصب در این ولایت تا حد گرفته می شود.
نام من الطاف احمد است و باشنده ننگرهار می باشم. دولت که کدام اقدام در مقابل غصب که کرده است، چیزهایی که غصب شده است، می خواهیم که جدی بگیرن و از دولت خواهش مندیم که روی امین غصب را بگیرد و کسایی که غاصب هستند اونها را باید در زندان بندازد.
در اواخر سال گذشته میلادی نیروهای امنیتی افغانستان برای سرکوبی طالبان مسلح و تصرف نمودن صدها هکتار ملکیت کانال از چنگ طالبان بر ولسوالی بتیکوت عملیات را انجام دادند که در نتیجه آن همه ملکیت های کانال که از مدت بیش از 15 سال به این طرف در اختیار طالبان مسلح بود به دست دولت آمد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا گفته است که امروز در ارتباط به تعطیلی قسمی حکومت فدرال و دوائر امریکا، بحران بشری در مرز با مکزیکو یک اعلام مهم را ساعت 3 به وقت واشنگتن خواهد داشت. در ادامه اختلافات میان قصر سفید و کنگرس روی رسیدگی به وضعیت در سرحد با مکزیکو، تعطیلی قسمی حکومت مرکزی امریکا امروز وارد پنجمین هفته شد. شرح بیشتر را در گزارشی از سعید عزیز رحمان میشنوید.
تعطیل قسمی حکومت مرکزی ایالات متحده امروز وارد 29 روز شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در توییترش نگاشته است که پس از ظهر امروز در رابطه با تعطیلی حکومت و وضعیت در مرز با مکزیکو یک موضوع مهم را اعلام میکند. قصر سفید ارائه جزئیات در مورد این اعلام رئیس جمهور را رد کرده است. اختلاف میان قصر سفید و کنگرس روی ساخت دیوار مرزی با مکزیکو که دلیل عمده تعطیل قسمی حکومت می باشد همچنان ادامه دارد. در نتیجه تعطیلی حکومت صدها هزار مأمور حکومتی موقتاً خانه نشین شده و یا هم بدون معاش کار می کنند. با ادامه این وضعیت تأثیرات آن در سراسر کشور محسوس می شود. تعداد از خانواده هایی که قبلاً اجگاه به کمک های خیریه وابسته نبودند، حال در وضعیت برعکس قرار گرفتند.
هر قدر زود که این وضعیت پایان پیدا کند به همان اندازه برای ما بهتر است.
با ادامه تعطیل حکومت، بعضی از کاروبارهای شخصی نیز متاثر شده است. این شخص محمد بدی نام دارد و از سال 2014 بدین سو صاحب یک کانتین سیار در شهر واشنگتن دی سی می باشد. محمد بدی می گوید که تعطیل حکومت میزان فروشات او را کاهش داده است.
معمولا من 60 تا 70 مشتری می داشته باشم، اما امروز حدود 19 مشتری داشتم. بازار به خصوص در این هفته بسیار خراب است.
محمد بدی مالک دو کانتین است، اما در حال حاضر او توان پیش برده یکی آن را دارد. آقای بدی می گوید که اگر وضعیت همین طور ادامه پیدا کند، هفته آینده در جستجوی کاری دیگری خواهد شد. تعطیل قسمی حکومت مرکزی ایالات متحده در حال بر زندگی مردم سایه افگنده که هیچ نشانه ای از پایان یافتن اختلاف میان قصر سفید و کنگرس دیدن نمی شود.
و در آخرین گزارش، جنگ تجارتی بین واشنگتن و بیجینگ بیشتر دیاقین سویابین را در این کشور صدمه رسانده است. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالواجد عادل می شنوید.
ایالت آیوا بزرگترین تولید کننده سایبین اعلا بوده که بیشتر آن به چین صادر می شود. در این ایالت زمین و وسایل زیاد زراعتی برای کشت و محصول برداری فصل سایبین به کار گرفته می شود. اما منابع عرق‌ریزی و مهارت ها به تنهایی نمی تواند ضامن عایدات زیاد از این مدرک باشد. این مطلب را دیوید میلر بیان داشت که دارای 153 هکتار مزرعه سایبین است، ولی در 2018 نتوانست نفعی از آن بردارد. او می گوید که موقف سختگیرانه ایالات متحده سبب گردید تا او عایدات به دست نیاورد، ولی چین را مجبور سازد تا به چنه‌زنی بپردازد.
آیا بدون تعرفه ها چین به مذاکرات واقعی قائل خواهد شد؟
شی جی پینگ رئیس جمهور چین در گذشته با دهاقین آیوا دیداری داشته بود و کوشیده بود تا با آنها روابط تجارتی و شخصی برقرار کند. تری برانستاد، والی سابق آیوا و حالا سفیر امریکا در بیجینگ، نیز به اقدام مشابه در برابر چین دست زده بود. روابط تجارتی بین چین و ایالات متحده بعد از آن تیره شد که واشنگتن بیجینگ را متهم به دستکاری در بازار، سرقت دارایی فکری و سایر موانع تجارتی ساخت، اتهامی که جنایی چینایی آن را رد کرده است.
بله شنوندگان محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد.